وعلى محمد
وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة و ایتاء زکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فرمود که نور هستی، نور آسمان و زمین خداست و هر کس بر اساس وسعت جانش از اون نور بهره می‌برد و فرمود که یهد الله لنورهی من یشاء، هر کس را خدا خواست با اون نورش که هم هستی را خلق کرده هم هستی را جهت داده، با این نورش هر کس را خواست هدایت می‌کند. بعد فرمود که این نور در خانه هایی، در محل هایی ظهور می‌کند که خدا بنا دارد اون خانه ها را بلند مرتبه و بلند مقام گرداند. و بعد فرمود که انسان هایی، مردانی هستند که این مردها، این انسان ها هیچ کار اجتماعی و اقتصادی اونها رو از ذکر خدا باز نمی‌دارد. جنبندی بحث این شد که این نوری که جان جهان است و بود جهان است به کسانی به طور خصوصی میرسه که اینها انسان‌هایند که قبله جانشون را حق قرار دادن، ولذا نور خاص حق به قبله به جانشون میرسه. در سوره مبارکه نور، در آیه نور یعنی آیه 35 فرمود که بود جهان از خداست، جهت جهانم از خداست. حالا میخواد اینو تقویت کنه و خیلی خوب بحثیه. رسیدیم به اینجا که جوجه مثلا بودنش از فیض خداست، بودنش و مرغ شدنش هم نورون علا نور، یه نوریس اضافه بر نور. یک حیات عمومی داریم، یک بقای عمومی داریم، یک بود عمومی داریم که از خداست، یک حیات خصوصی و یک نور خصوصی مؤمنین دارن اونم از خدا هست. هم خواست بفهمانه که هر چه هست در هستی این نور حق است، هم اصرار دومی است نجات ما به این نیست که ما هستیم، نجات ما این است که خوب باشی. فرمود کیا از اون نور دومی استفاده می کنند؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بعد. خیلی این ماده لحو هاست، اصلا ماده اصلش ها یعنی بازی خوردن. تو سوره دارید الهاکم و تکاثر، زیاد خواستن بازی دون میده به مشرکین، میگه شما بازی دارید میخورید از زیاد خواستن، بازی تکاثر بازی دون میده. اینجا میگه آقا کیا از اون نور استفاده میکنن؟ کدام خانه ها و بیت هاییست که اذن الله ان ترفع، که خدا میخواد اینا بلند مرتبه بمانند؟ خدا سینه ایست که خدا بنا دارد بلند مرتبه بماند، اون سینه ای که اهل ذکر و تسبیح هست. بعد خصوصی ترش کرد، گفت اون انسان هایی که بازیشون نمیده زندگی، نگفت زندگی نکنندا، مگه میشه هر کاری بکنید زندگی کردی؟ حتی اگه برید توی خونه ای تمام درا رو رو خودتون ببندید، فکر کنید حالا مثلا اینجا دیگه گول نمیخوری، یا مثلا شیطان شما را کلا سرتون نمیذاره؟ نه میذاره. امام عزیز رحمت الله علیه یه نامه خیلی عالی دارن به پسرشون احمد آقا، در سال 63 این نامه نوشته شده است، تحت عنوان نقطه عطف ظاهرا چاپ شده است، اشاره کردم ولی بازم خوبه اشاره کنم. میفرمان فرزندم شیطان هم در خلوت و هم در جلوت به سراغ تو میاد، به بهانه فرار از حیله شیطان فعالیت های اجتماعی این نظام مقدس رو به پا ترک نکن. و وقتا اینجوری آدم میگه که من اگه مشغله نداشته باشم، کار نداشته باشم، یه گوشه بشینم عبادت کنم، شیطان به سراغم نمیاد. امام عزیز میفرماد من به تجربه ثابت شده است، من بهم که اونجا بیشتر سراغ آدم میاد. یه عارف بالله اینا داره میگه. نه اگه نیت الهی باشه صفوری نظام بیشتر آدم را از شیطان نجات میده تا توی یک خانقاه و دیر بشینیم و بخوایم عبادت کنیم. البته اگه انگیزم الهی نباشه هیچ فرق نمیکنه، معلم اخلاقش هم دیدین به چه روزی دچار شد. امام فرمودن بعضیا اخلاق کتاب اخلاق می نویسن، خوبم می نویسن، جمله دومیش هم عجیبه، فرمودن خوبم می نویسن ولی خودشون متخلق به اخلاق نیستن. اون بیچاره شد که سرنوشتش به صدام گره خورد. اینجا میگه که نه، تجارت رو باید ترک کرد، باید اراده را الهی کرد. یعنی میگه تجارت و بیع یعنی ارتباطات اجتماعی به هر شکلی. اینجا نمونه آورده است، ارتباطات اجتماعی را نباید ترک کرد، باید نگذاریم که اینا ما را بازی بده. راهش هم آقا دو چیز است، یکی نیت خیلی زلال انشاءالله، دوم معرفت به حق. بعضیا واقعا دلشون میخواد کاری خوب بکنن، نیتشون هم خالصه، معرفتشون کمه، همین باعث میشه نتونن خوب بندگی کنن. میخوان آدم تو اسلام آدم صاف و ساده نمیشه باشه، یه وقت حالا معرفت فطریه، یه وقت معرفت عقلیه، اون حق هر کسی است که یا فطرتن بعضیا خیلی دانان عقلشون خوب کار میکنه اما فطرتن فلسفه بلد نیستن، اون که اشکال نداره که نمیتونه برای شما به صد برهان بیارد بر خدا شناسی که شما قانعشی، ما اینه نمیگیم، همون که این فهمیده خدا رو عبادت کن. عبازر خدا رحمت کنه، عبازر خیلی فکر میکرد راجع به خدا، اصلا در روایت هم در خبر هم داریم که اکثر عمر عبازر آخر عمر به تفکر میگذشت و معصوم میفرماد، یعنی به عنوان یه نقطه مثبت. عبازر در طول فکر کردنش یه چیز خوب فهمیده بود که اون خدایی که پیامبر میپرستد غیر اینا هست، یعنی فهمیده بود خیلی فکر میخواد تا اونا بپرسته. برای همین گاهی وقتی که میخواد صحبت کنه نمیگفت به نام خدا، میگفت به نام خدای محمد صلوات الله علیه. این معرفت خضوع میاره، مگه شما خضوع نمیخواد؟ خضوع و خشوع بندگی میاره، معرفت به این که خدا خیلی بالاتر از این حرف است. خب پس دو تا چیز شد، یکی نیت خالص آقا، یکی معرفت. ما در روایت هم داریم مؤمن باید فکر کنه، ساعت و تفکر میفرماد افضل از 60 سال یا 70 سال عبادت، یعنی یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت بی تفکره. حالا یک ساعت عبادت با تفکر خب بهتر از یک ساعت تفکر خالیه، اینم هست. پس بحثمون اینه که اینا آقا کم نگیری برادرها و خواهرها، مشکل امروز ما اینه که گاهی وقتا عمل زده میشیم، فکر میکنیم اگه کارمون مهمه دیگه دائم حضور قلب میخوام چی کار. نه آقا، هر چی میخواد کار ما باشه، ما حضور قلب میخوام. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، هیچی نباید این انسان را از یاد خدا ببره تا نور خدا به قلبش برسه. این که در روایت داریم که خدای خودتون در قبلتون پیدا کنی، خیلی حرف عالیه، یعنی شما وقتی وامیسی عبادت بدون داری با خدا حرف میزنی، در قبله خودت خدا رو پیدا کن. اون وقت اگه خواستید در قبله خودتون خدا رو پیدا کنید، نه کار و درس و پول و واحدا، باید در وقتی که دارید کار میکنید بی خدا نباشید. این طرف قضیه را خدا اینجا گرفته است، میگه میخوای عبادتت برات بمانه باید کارت الهی بشه. یعنی تو کار چه فرق میکنه؟ ما یا خانه‌داریم یا بازاریم یا محسنیم یا معلمیم یا اداریم، هر چی میخواد باشیم. ما این دل اگه در حین کار نگذاریم کار بازیش بده، او وقت تازه نمازمون به دردمون میخوره، او وقت میشه از صلاتو معراج المومن. ما که نمیتونیم بی بند بی نماز به سر ببریم. این نماز را اگه خواستید حفظ کنید باید کارتون بازیدو نده. بعضی عزیزان دیدین تمام وقتشون رو صرف میکنن مثلا فوق لیسانسش رو بگیر، بعدم میخواد دکتراش رو بگیر، اصلا بحث اینا نیست که میخوای بگیر میخوای نگی، به پا اینا تو را بازی نده. اگه یه پیاز فروشی با کنی که بازید بده، همین بدبختت کرده. یعنی این که یعنی شما خودتون نگاه کنید، بعض موقع هرس مقامات اجتماعی شما را از بین میبره، ولی خود مقامات اجتماعی برای اینکه آدم برای این نظام کار کنه که خودش ثواب داره. ما چطور بذاریم که بچه مسلمونا بشینن غیر متدینین برن همه کارا رو بگیرن؟ اینه که حق نداریم، ولی بیش از اینم حق نداریم به اسم اینکه بچه مسلمونا مثلا عقب بشینن و به اسم اینکه حالا یه طاغوتیا میرن کارا رو میگیرن، بچه مسلمونا یواشش قلبشون بمیره، یواش یواش روح الهیشون گم بشه. شاید کنن که آقا اگه میخوان کمتر از بقیه نباشین، اونا اگه روزی مثلا 800 درس میخونن خارج از کلاس درس، شما باید 10 ساعت بخونید. خب حالا اگه تو بخوای 10 ساعت درس بخونی، من نمیگم نخون یا بخون، تو به من بگو ببینم جای قلبی که ذکر خدا توش باشه در تنگ کردی یا نکردی. اینا حق نداری، جو میسازن، شما باید مواظب باشی، باید یه کاری کنیم. آقا میگن هر چی میخوام بگن، ما باید محیطمون، زندگیمون، نوع حیاتمون درش خدا باشه. هر کاری که هرس بشه و جای یاد خدا را تنگ کند، این نور الهی را از ما میگیرد، هر چه بریم بدبخت میشیم. حالا آیه بعدی را میرسیم، این آیه را التفات بفرماد، بعد میگه این آقایون، این انسانها از اقامه صلات و ایتاء زکات هیچی بازشون نمیده، زندگی نمیدزدشون. بعد میفرماد اینا یه صفت خیلی خوبی دارن، یخافون یومن تتقلب و فیه القلوب و الابصار. این آقا خیلی چیز عجیبی، شما اینا بدونین راه بهش از طریق قلبه، هر کس از طریق قلبش نتونست به خدا برسد، روز قیامت را بهش را گم میکنه، جهنم میکشدش. چی شو؟ راه حس نه، شما با چشم دون میتونید که نامحرم ببینید، میتونید محرم ببینید، یعنی به چشم منحصرا راه بهش نیست. اگه دل بیدار نباشد همین چشم راه جهنم است، گوش راهی بهش نیست، میشه دادم با گوشش صوت الهی بشنوید، اما با همین گوشم میشه صوت ثواب حرام شد. دست لمس میشه نامحرم لمس کرد، میشه محرم لمس کرد. یعنی اعضای پنجگانه هیچ کدام منحصرن راه بهش نیست، اما دل راه بهش نیست. اگه دل سالم شد چشمم سالم شد، دل بیدار اصلا چشمش نمیفته به نامحرم، نیفتاده بر میگرده. دل بیدار، این دل اگه راهشا به خدا پیدا کرد، فردا تو صحرای قیامت گم نمیشه، راه بهشت بلده. دل راه بهشته، کسی که دلشا گم کنه، کسی که دل نداشته باشه، قلب المؤمن عرش الرحمن، کسی که قلبش بمیره قلب بد نداری، کسی که دین نداره قلب نداره. قرآن هم همینه میگه، میگه کسایی هستن که لهو قلب، براشون قلب هست، بعضی هم قلب ندارن. میفرماد که این قرآن ذکر است لمن کان لهو قلب، این قرآن ذکر است برای کسی که قلب داره، یعنی کسی که قرآن نمیفهمد این اصلا قلب نداره. دقت کردی؟ میفرماد اگه انشاءالله رسیدید همین قسمت رو در تفسیر المیزان ببینید، یا در سوره فصلت هم هست بازی بحثی در همین رابطه که علا میفرماد که ذکر خدا تطمئن القلوب. بعد میفرماد حالا کسی که غیر مؤمن است اصلا قلب نداره. خب میخوام بگم که پس روز قیامت هر کس قلب داره راه بهشت بلده. حالا کی قلب داره؟ کسی که این دنیا با قلبش با خدا حرف بزنه. حالا اگه کسی این قلب را بمیرانه، قلب یا زنده است یا مرده. قلب زنده قلبی است که ذکر خدا درش باشه، قلبی که ذکر خدا درش نیست مرده است، قلب مرده چشمش هم مرده است، یعنی نگاهش نگاه است به دروغ، یعنی حرام را برای خودش مزه‌دار می‌بینه، صوت حرام را برای خودش خوشمزه می‌بینه، دلش بخواه گوش بده، جنس حرام را می‌خواد لمس کنه، غذای حرام را می‌خواد بخوره، یعنی همه اینا دروغ آتشه دیگه، اما دوست داره. این قلب اگه مرد کی قلبش نمیمیره؟ اون که ذکر خدا درش. حالا اگه این قلب وارونه بشه شما نمیترسی؟ میگید آقا آدمه که اهل ذکر خدا شد به جای میرسه، حالا آیه رو بخونی، یخافونم یومن تتقلب و فیه القلوب، روزی که قلب وارونه میشه دیگه ادراک نداره. حالا چه بگی این دنیا؟ من به شما بگم آقا، من خبر میدم، اینا شما بدانید، اگه مدتی افتادین تو دنیا و هرس دنیا، بعد از مدتی این قلبتون وارونه میشه، یعنی دیگه هیچ احساس روحانی نمی کنی، نماز میخونی اما دلت اصلا دل نیست که حال بیاد، یا دیده آدم میره احیا ولی حال نمیاد، نه این در واز نیست، در غیب به قلبش واز نیست، این میترسه دیگه. مؤمن کسیه که میترسه. چرا شما گاهی وقتا حتی حاضر نیستید یه آدم غریبه را از خودتون ناراضی کنید. آدم وقتی دید که آه این رو قلبه این اثر میزه، ممکنه است هیچ کاری با شما نکنه، یه لنگم نبندت شما بخوری زمین، ولی آه که بلده بکشه، آهش رو این قلب اثر میزه. بعد شما هر چی میخوای ذکر بگی نمیشه. بعد از 10 سال 20 سال از که یه خود تازه از سرگرمی ها آزاد شدی، یه خود مشغله دون تموم شدی، تازه دل نداری، این دل مرده است. حالا ما مشغول، ما گرمه، سرمون گرمه، دلمون بیدار نیست. وقتی که این سرگرمی ها خوابید، مثل بنده 40 سال به بعدت شد، یا میبینی انگار اون سرگرمی ها قانعت نمی کنه، خبری هم نیست. این که بنده بیام اینجا صحبت کنم و شما گوش بدید و چه چه بزنید، اینا که مشکل من حل نمی کنه. مشکل من این دل حل می کنه. این دلم فقط با دعای خدا، یعنی با ذکر حل میشه. دل بی ذکر مرده است. حالا ممکنه بنده 4 روز سرم گرم باشه، بگم نه الحمدلله اینا، میگم خوبه است، برای من یه کفی میزنم. ولی این که نمیمونه، این فرد یهو به خودم میاد، نه ای دل وارونه است، هیچ خبری هم نیست، چه چه زنم و به به زنم که چه بزنن چه نزنن، مشکل منه که حل نمیکنه. میگه کسی که نور خدا به جانش بیاد، این میترسد از این که این قلب وارونه بشه، از روزی میترسه که این قلب وارونه بشه. مصداق کاملش قیامته. چرا؟ چون تو قیامت هیچ کی دیگه نیست برای آدم بهبه و چه چه بزنه، ولی منحصر به قیامت نیست. اگه چشمتون بیدار بشه انشاءالله، خب میبینید که گاهی وقت انگار دل احساس وارونگی میکنه. اون وقت کلی هر هرسی، مؤمنی هر هرسی به هر شکلی، هر تعصبی به هر صورتی قلب آوارو نمی کنید. پیشنهاد می کنم این حدیث عصبیت 40 حدیث امام را بخونید. یه حدیث هست 40 حدیث امام فرمودن، یکیش عصبیت است. من نمیدونم حدیث چندم است، یادم رفت، ولی مشخص 40 تا حدیث تو فهرست ببینید، کتاب 40 حدیث امام. امام می فرمان حتی اگر بر اساس عصبیت تبلیغ دین بکنی، این جاهلیت از با شیطان محشور میشی. دیگه از میگن اگه قصدت از تبلیغ دین کشف حقیقت نباشه، اگه قصدت این نباشه به عنوان اینکه میخوای از دین دفاع کنی، چون قبول کردی این دینا دین ماست، داری مثلا خوبشا داری، دیدن این باند بازی ها و گروه بازی ها اینجوریه دیگه. گاهی وقتا دین ما حزب ماست، نه دین ما قضای جان ما. حضرت امام میفرماد که همینم یکی از صفات جاهلیت هست، و صفت جاهلیت صفت شیطانیست، با شیطان آدم محشور میشه. جمع بحث چرا را دور بریم؟ همین حالا شما اگه 10 سال روی عصبیت کار دینی کرده باشید، نه برا خدا، بعد یهو بیدار میشیم دل هیچ نوری توش نیست. به امام زم، یعنی این که میگن آقا بپاید همین جلسه ها، یه وقت شما مثلا تبلیغ جلسه را بکنی، برای این که مثلا بدون تو مهمی، میگویی چی؟ میگو آقا یه جلسه میریم، تو هم بیا، تبلیغش هم میکنی که بدونن، گوش کن دقت کن، که این یارو بدونن ماشاءالله تو مهمی که این جلسه نمیری. میگه دیدی گفتم خوب جلسه ایه، که یعنی من خوبم. همینی تمام کارید. بعد از 5 ماه 6 ماه 1 سال میبینی هیچ نوری تو قلبت نیست، اطلاع داری نور نداری. یعنی گاهی وقتا حتی دقت کردین ما یه چیزی را تعریف میکنیم ها مهم جلوش بدیم، و بعد خودمون را به اون مهم منتسب کنیم تا ثابت کنیم ما مهمی، یه سر حساب میشی، یا همین دنیا پرده میره برادون عقب، میبینید ای وای این که تبلیغ خودم بود، یا این دنیا نره اون دنیا میرم هیچ نداری. پس این آیه خیلی قشنگه، میگه همه کاری بکن، فعالیت بکن، تجارت بکن، به پا دل دو از دست ندی. این دل اگه ذکر خدا نداشته باشه بد ضرری، وارونه میشه به امام زمان. همینا میگه، بعد میگه که چشمش هم وارونه میشه. شما حساب کار خودت نبکنی، حساب کارمون رو باید هممون بکنیم که آقا انگیزه ها رو خیلی نورانی کنید،
امیرالمومنین میفرمود الحمدلله، منم میگم الحمدلله، ولی اون که میگفت تمام پرده ها رو پاره کرده بود، فقط خدا رو میخواست. ما میگم الحمدلله که چی؟ که ماشاءالله این کتاب گیرمون اومد، بخونیم به بقیه بگویم پوز بده. این که الحمدلله، یعنی من خودم رو ستایش کردم. گاهی وقتا بگم چه خدای خوبی، قربونش برم، یه هوشی بهم داد که این درس رو بخونم نمره بیارم. پس یعنی خودم طوری نیست، اول کار همین آقایی که خدا نخواد ما رو ببخشه که ما با همینا خلاص کارمون، ولی آخر کار چی؟ آخر کارم مثل اول کار، این دل باید برای خدا به تپه تهش و میشه دار. بعد میفرماد به به اگه این آیه 38 نبود آدم دق میکرد که این همه مثلا ما صدمه بخوریم، دل برای خدا به تپه، وقت خب یه بار برای خدا یهو انشاءالله میتبه، بقیهش که نتبیده چی میشه؟ میگه نترس، همه را مثل اون یکی حساب میکنی. چه خدایی، میگه تو تمام انرژی را صرف کن، صرف کن تا خالص بشی. حالا یه کار خالص، بالاخره یه بار خالص نماز میخونی، تمام عباداتت را که جهتش به این خلوص بود مثل اون خالص حساب میکنیم. لیجزیهم الله احسن ما عملوا به. میگه چرا این بچه مسلمونا اینقدر تلاش میکنن قلبشون برا خدا بشه؟ برای این که آنها را خدا چطوری جزا بده؟ احسن ما عملوا، بر اساس بهتر چرا اینقدر تلاش میکنن تا خدا جزا دهد آنها را، یعنی کیا را؟ همون رجالون را. چطوری جزا بدهد؟ احسن ما عملو، احسن ما عملو، اون که بهتر است. و یزیده من فضله، اون وقت تازه اگه یه نماز حساب انشالله خوندی چی؟ بیشترم میده. بعد فرمود که والله یرزق من یشا، نترس، هر کس رو خاص رزق میده. یعنی تو رزقت میخوای چی باشه؟ نور حق. آخه این وسط که نمیشه یهو بگو این فقط رزق سفره نونه که، آخه این وسط اصلا بحث نون نبود، بحث نور بود و ذکر خدا بود اینا. پس اینا واقعا تو همون قضیه است. بعد میگه نترس، نگو آخه خدای من که نمیتونم، من نمیتونم، من وقت وامسم نماز میام جلسه کلی مشکلات قلبی پیدا میکنم، هی میترسم ریا بشه. میگه نترس، تو برای خدا بیا، تو میگو این رزق بلندیست، خدا به هر که خواست اون رزقش میده. خب قبلش هم گفت که کیان اونا که این رزقا میگیرن؟ اونایی که ذکر خدا تو قلبشونه. تو ذکر خدا رو تو قلبت ایجاد کن، بپا. میخوای فرش بخری؟ خب بخر، ولی نزا بازید بده. نداری؟ هرس نخور از نداشتنش ها یاد خدا از قلبت بره. اصل رو ول نکن، فرعا بگی. میگه خب حالا نترس، خدا اون رزق قلبی یاد خدا را میدد به اون کسی که بخواد. وقت به کی میدد؟ به اون که همت کرده است دنیا بازیش نده، به غیر حسابم نه. بعد فرمود خب این طرفش را نگاه کن، کافر آقا هیچی ندارن. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ما. میگه که آدم کافر، اینجا کافر روبرو اونست که دلش با خدا نیست، دلش با دنیاست. کسی که همه فکرش دنیاست، همه دلش رو دنیا پر کرده، یعنی دل مرده. میگه این آدم اعمالش مثل کل عملش مثل یه سراب در کف دشت، بقی یعنی همون زمین صاف. سراب کف دشت چیه ساقا؟ هیچ. میگه همه اعمالش نیست. یه جا داریم تو قرآن خیلی قشنگ میگه زل اعمالهم، اصلا اعمالشون خدا گم میکنه براشون. یه جا میگه خداشون گم میکنه، روز قیامت هی میگردن پیدا کنن. میگه من این همه کار کردم، نکردی چون دلت توش نور حق نبود. خیلی سخته آقا، خدا میدونه، اما بالاخره راه هم همینه دیگه، نکنی چیکار میخوای بکنی؟ میگه کفار اعمالشون مثل یک سراب در پهن دشتی که کتی که تشنه فکر میکنه آبه، اما آب نیست. حتی ازا جا اهو، وقتی که رفت به طرف اون سراب، لم یجد خوشی آب، هیچی گیر نمیاره. خدایا لااقل نوری بهمون بده که اعمال غیر الهیمون را ببینیم. هیچی نیست، هیچی نیست آقا، اما هی بر میریم بگم یه چیزی هست. یعنی شیطان ما را اینجا از خود راضی میکنه. یه وقت اصلا میفهمیم هیچی نیست، یه توبه ای میکنیم، یه وقت اصلا مقاومت میکنیم، یه وقت چیا چیزی نیست. این خیلی نور الهی باید کمک کنه که آدم ببینه هر کاری، هر عملی، هر ساختی، هر پرداختی، هر تکنیکی، هر چیزی که پای خدا و نور الهی توش نیست، سرابیست در پهندشت که آدم را فقط از تشنگی میکشید. شما وقتی که رفتین دویدید به سراب رسیدید، فقط آبگیرتون نمیاد یا فقط دیگه تمام فرصت ها و قوت ها را از دست دادین؟ یعنی سراب چیز وحشتناکیست. آدم میدوه که به آب برسه، خب به آب که نمیرسه، هیچی، خب دیگه خستگی هم داره، دیگه نمیتونه کاری بکنه، فقط میمیره. میفرماد که ولی یه چیز از دست نمیره، و وجد الله عنده فوفاه و حسابه. اما خدا را میبینه، این انرژیش را. کافر در دنیا، ها گوش کن، کافر در دنیا کل حیاتش یک دویدن است به سوی یک سراب که در نهایت عمرش تمام میشه. لم یجد شیئا، هیچی از این دنیای سرابگونه خودش گیر نمیاره، اما یه چیزا گیر میاره. چی؟ خدا را که بهش میگه که چی؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. میگه خب بگو انرژی ده چی کار کردی. این که میگه و وجد الله عنده، میگه خب یه وقت آقا ما تو دنیا صبح تا شب کار میکنیم، بعد هم همشه ضرر میکنیم، خب کسی هم نمیگه که خب چیکار کردیم، سر رو خودمون نمیاریم، میریم به کارمون، به عیالم نمیگون. اما اونجا که نمیشه که قایمش کرد. میگه این تکه عجیبه، میگه اینجور نیست که خب بگو خیلی خب نمیخواستیم کاری بکنیم، تموم شد، یه عمر خودمون بود، باطلش کردیم. میگه نه، خب یه خدا رو بروده، اما با خدا رو برو که چی؟ فوفاه و حسابه، حساب دا میرسه. لتسألن یومئذن عن النعیم. میگه چی کار کردی این دنیا را؟ این همه انرژی، این همه توفیق، این همه پیامبر، این همه فطرت، این همه امام، هیچی؟ این سراب، سرابی است که آتش میشه به جان طرف میفته. بعد میگه که خب حالا فکر میکنی خیلی دوره؟ آخه از خودت نمیپرسی این وسط، این آخر آیه یهو والله و سریع الحساب چیه؟ این میخواه بگه آقا این نوع زندگی که کافران است و بدون ذکر خدا، همی حالا تو داری میبازی، همی حالا تو با آتش رو برو، همی حالا خدا با تو برخورد میکنه. پرده که رفت عقب دقیق تر میبینید. شما یه رو عصری که دلتون نورانی کردید، برای خدا کار کردی، کارم کردی، نونم در آوردی، اما این یاد خدا نرفتی. ببینید چقدر همین حالا حس میکنید گرمست جانتون. حالا عکسش، یه روزی که حرص دنیا دارید، اصلا غروب اون روز آدم انگار تو ظلمته، انگار تاریکه، اصلا چشش رو نمیبینه. نه آیه رو میخونیم ببینیم همطور هست یا نه. میگه بذار یه مثال دیگه بزنم. اونجا گفتم کسراب، ببین کسرابن بقیع، اینجا میگه آو، یا نه یه مثال دیگه، آو کظلمات فی بحر لجی، یا حیات کافرانه مثل حیات تاریکیست اینجوری در یه دریای عمیق پرموج. یکشاه و موج، یه دریایی عمیق، حالا تمام اطرافش موج گرفته است، من فوقهی موجون، موج رو موج، بعد چی؟ من فوقهی سحابون، تازه رو اون موج یه ابر که چی بشه؟ ظلماتون بعضها فوق بعض، که این دریا با این شکل و شمایلش یک دریای تاریک است که تاریکی رو تاریک است. حالا این کافر زندگیش یعنی این که ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، دستش هم که بیاره بیرون نمیبینید، نمیگه دیوارا نمیبینه. و آقا یک زندگی کافرانه را داره ترسیم میکنه که آقا کافر اینقدر دور خودش را ظلمت میگیره به وسیله خودش که حتی اینجوری تصور کن که این دست خودش، آدم دیگه دست خودش چه خیلی با خودش یکیه، میگه اینقدر این بیچاره است که در شرایط ظلمانی حیاتش چیزای خودش هم دیگه نمیتونه استفاده کنه، دست خودش هم نمیبینه، استعدادهاش هم نمیبینه. یه کافر بگو ببینم که از عقلش میتونه استفاده کنه؟ آقایی که دین ندارد عقلش به ضررشه. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، مال امیر المؤمنین میفرماد چه بسیار عقلهایی که اسیرن زیر بیرق هوس. آدم کافر از این چشمش میتونه استفاده کنه؟ خب نمیتونه، با چشمش هوسش رو زیادتر میکنه، شهوتش رو زیادتر میکنه، عمرش رو باطل‌تر میکنه. گوشش ببین چقدر عجیبه، میگه اگه کسی حالا میخواد یه بحث اساسی میخواد کنه، عجله نکن، میگه این آدم چون با نور حق ارتباط نداره از نزدیکترین امکانات و استعدادش هم محروم است. آیه رو میخونیم، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی را که خدا نور نده اون نور نداره که نداره که نداره. این نور نور خاصه با، چون نور عامو که داده بود به این، دستش داده بود، پا داده بود، به کافرم خدا عقل داده است، اما اون نور عامه، اینجا نور خاصه، یعنی اون نوری که یهدی من یشا، نوری که به قلب مؤمن میخوره. او من کان میتن فاحییناه و یمشی بهی نورن فناس. میگه اگه آیا ندیدی که بعضیا مرده اند، نورشون میدیم زندهشون میکنیم، نورشون میدیم با این نور بین مردم را میرن. خدا طبق این آیه میگه کسی که نور قلبی نداره اصلا مرده است. خب این آیه رو باز دوباره نگاه کن، میگه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا نور بش نده، نور خاص بش نده، قلبش نورانی نکنه، این آقا نور نداره. کسی که ذکر خدا در قلبش نیست، کسی که بازی میخوره توسط شغلش، این نور نداره. کسی که نور نداره هیچ قدمی نمیتونه برای خودش برداره، حتی از عقلش، از استعدادهاش، از حسیاتش، از اندیشش، از خیالاتش به ضد خودش استفاده کنه. مسئلش مسئله کسیه که حیاتش حیات ظلمانیست. باز نگاه کنیم، اگه نیتمون یه روز خیر نباشه، شغلا خیلی مثال خوبه، اگه شغلاتون با نیت الهی نباشه، اون وقت هر روز اگه نگاه کنید، هر رو عصری که خدای نکرده اینجوری بشیم، خدای نکرده، میبینید آقا واقعا هیچی را نمیبینید، یعنی چشم را نمیبینید، داد میزنیم، اصلا دوست را نمیشناسیم، دشمن را نمیشناسیم، نماز را نمیشناسیم، خدا را نمیشناسیم، زندگی را نمیشناسیم، هیچی نمیشناسیم. این ظلمت را میشه فهمید. میفرماد که این دوتا مثال ماست. بعد میفرماد میگی که این جهان همینطوری خلق شده است که تو هر کاری خاصی بکنی و بعدم خلاص. علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. آیا نمیبینی این هستی، کل هستی؟ علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. آیا نمیبینی که اون چه در آسمان و زمین است، این تسبیح حق را میگه؟ میگن اگه چشم دلت باز باشه میبینی. اصلا برای همین سوال میکنه، میگه مگه نمیبینی؟ بعد یه نمونه جزئی میاره، اینو میگن اخص بعد از اعم و طیر و صافات، چون میتونی شما بگی خب پرندهی که بال گشوده است که خود همون جزء آسمان و زمین میشه، چرا اضافه کرد؟ اینا میگن اخص بعد از اعم. خودمونم میگیم، میگیم آقا تو امروز کار اساسی کردی؟ نماز اول وقت ده خوندی؟ خب نماز اول وقت هم خودش کار اساسی است، اما اینا میگن اخص بعد از اعم. میخواد نمونه بده، میگه تو این پرنده رو نگاه کن، این همه نظم دقیق در جز جز حرکت این، نشونه این نیست که این جهان با یه نور خاصی داره هدایت میشه؟ آیا از نمونه نور اعمش در این عالم نمیبینی؟ این نور خاص، این نور اعم الهیست که این جهان را اینقدر جهتدار کرده است. تو اینا نمیبینی؟ نمیبینی که قد علم صلاته و تسبیحه، اینا خوب میدونن چطوری با خدا ارتباط پیدا کنن. آخه ارتباط موجودات با خدا اینه که اینا عصیان نمیکنن. شما دیدید که یک پرنده جز اون غریزه منظمش عمل کنه، خب پس یه نور پشت جریان است که داره دینه هدایتش میکنه. میگه میدونه داره چطوری نیایش میکنه و تسبیح میکنه. بعد میگه که خب حالا تو چی؟ تو اگه از این نور خاص محروم بشی، اون وقت جهتت گم میشه. ما این جهان را آغشته کردیم به این نور عام و خاص، تو چرا میخوای از این نور خاص استفاده نکنی که سرنوشتت مثل سرنوشت کفار بشه؟ والله علیم به ما یفعلون، خدا میدونه دنیا هر کی چه کار میکنه، هم میدونه اونا دارن چطوری جهان را جهت میدن، جهت جهان را طی میکنن، هم میدونه شما با این نور خاص دون کجا میرید، هم میدونه شما اگه عصیان کنید چی میشه. چند تا آیه یه جهت دارد میخونم، بعد اگه انشاءالله خدا توفیق داد یه بحث جمعی میکنیم. ولله ملک السماوات والارض و الاله المسیح، تو همون سیاقه میگه تو اینا بدون جهان مال خداست، در قبضه حق است. اون وقت این جهان که در قبضه حق است و مال خداست، نمیبینی چقدر دقیق است؟ قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. نمیبینی که ز شوق لب رزق خارم ز خاک، دود دانه تا آسیا سینه چاک. نمیبینی یا سبو یا خممه یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکده زایع نشوند. نمیبینی تشنه مینالد که کو آب گوار، آب مینالد که کو آن آب خواه. حکمت حق در از قضا و در از قدر، کرده ما را عاشقان یک دیگر. این که معلومه تو این دنیا یک کف خاک در این میکده زایع نشوند. خب شما یه ذره نه، خب این چیه؟ مگه یک نور نبود که همه این جهان را به این انتظام کشید؟ یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خب این نور را تو چرا ازش میخوای محروم باشی؟ یه نور خاص به تو میدن. شما یه مثال بزن، شما دقت کنین تالا منتون چقدر منظمه. این من شما قشنگ قلب شما را به کار انداخته. همین حالا که قلبتون به کار انداخته است، معدتون هم کار میکنه، ریه‌تون هم کار میکنه، کلیتون هم کار میکنه. آقا همش رو حسابه، هیچی قاطی نمیشه. این چیه؟ این یه نور حق است به نام نفس شما، نفخت و فیه من روحی. این نور الهی فرق میکنه با عقل ما، عقل جزئی ما هزار تا حساب میکنیم که این ور ساختمان از دستمون در نره، این ور در میره. شما هر وقت عقل خودتون را بهش تکیه کردید، به امام زمان یه ور گرفتی، یه ور دیگه در میره. اما همین عقل اگه آوردی زیر پرتو ایمان، همین عقلم به دردت میخوره. برای همینم عقل عاقل ها یه مؤمن به درد میخوره. اینا شما یخت روش وقت بگذارید، در فلسفه اسلامی بحثای خوبی شده است رو این قسمت که مجرد نور حق است، حق جلوه بکند میشد عالم مجرد. با ماده آدم از تجرد فاصله میگیری، ماده محل کثرت است، در کثرت کاری جزء کاری نمیشه. یعنی این طرف میز این طرف میز نیست، نه، اما شما اگه خواستید منو ببینید این ورمو میبینید یا اون ورمو، در ذهنتون میتونید همه منو داشته باشید، اما در چشمتون این طرفمو که ببینید این طرفمو نمیبینید. هر چه شما به مجرد به عالم غیب نزدیک بشید جمع پیدا میکنید، یعنی کاری از کاری بازدون نمیداره، توجهی از توجهی بازدون نمیداره، کسرتی از کسرت غافلتون نمیکنه. اون وقت مطلق حضور حق است. اگه با چشم حق زندگی کنی کل هستی را میتونی داشته باشی. تو نمیدونی فردا چی میشه، اما نمازی را که برا خدا خوندی، خدایی که فردا را میدونه چی میشه، جهتی به تو میده که بر فردا بتونی سوار بشی، ضد فردا نشی، فردام ضد تو نشه. این که میگن هدایت خدا، یعنی تو را طور جهت میده که فردایی که پیش خداست برای شما مضر نباشد. طوری زندگی نکنی که فردا مشکل برای شما ایجاد کنه. بنابراین این نکته خیلی نکته ارزشمندیه که میگه تو این نور رو ببین، این نور مدیریت همه جانبه بر این جهان خورده است، همه جهان رو حساب شده است. اون وقت اون که مبدع است جامعه است، این جهان بر میگرده پیش خدا، از دست خدا که در نرفته است که و الالله المسیر، هم از خداست هم به سوی خدا برمیگرده. اگه از نور خاص الهی برخوردار نشی نمیتونی آینده دمون از زم کنی، چون آینده پیش خداست. و الالله المسیر، تو نمیتونی جهان رو همه جانبه بشناسی. بنابراین زندگیت حتما کسراب بقیعه خواهد شد. یعنی دارد استدلال میارد که چرا زندگی کافرانه حتما زندگی بی ثمر است. بعد میفرماد که یخت دیگه بیشتر نگاه کن. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها برد و یصیب به من یشاء. میگه که نقطه دیگه، بیا دوباره نظام جهان رو ببین. ببین یه نوری که همه چیز را با یه انسجام مطلق کنار هم گذاشته است در این عالم نیست. آیا نمیبینی با چشم دلت این یزجی سحابن، خدا ان الله یزجی سحابن، خدا این ابرهای پراکنده را میرونه، یعلف و بینه و بعد نزدیکشون میکنه، ثم یجعله رکاما بعد انباشتشون میکنه، فتر الودق بعد میبینی تو بارون را، بعد بارون میاد دیگه، یخرج من خلال من خلالهی از بین همین ابرا، تو این نظام که تو ظاهرا میگی یه تیک ابر اونور یه تیک ابر اینور قشنگ بارون میاد، یونزل من السماء من جبال فیها از آسمان میاد، به کوها میرسد، از کوها میاد رو زمین. همینا رو وقت فکر کنیم، یه مثال یکی از دانشمندا یه محاسبه قشنگ کرده که اگه کوها نبود، اگه زمین صاف بود، یه قطره آبی به قطره به ارتفاع 200 متر همه زمینا میگیره، وقتی هیچ کی نمیتونست رو این زمین زندگی کنه، همه باید ماهی میشدن، اینا نشد همه ماهی بشن. خب یعنی هر آقا عجیبه این جهان، اینقدر اون نور درست تابیده است که همه چی رو حساب است. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزش به جای خیش نیکوست. میگه بازم برو جلو، حالا اینجاست. بعد میفرماد که من بردین، یعنی از همین کوها یا از همین آسمان علاوه بر باران تگرم میاد، فیوسیب و بهی من یشا. این تگرها بعضی حاصله رو از بین میبره، به بعضی حاصلام نمیخوره، و یصرفه عن من یشا، به بعضی حاصلام نمیخوره. همین تگر، همون باران، همین تگر. پس ببین نظام جهان اینجوریست، همه چی دست خداست، همه چی هم رو حسابست، تو اگه رو حساب نباشی تگر میخوری، تگرگ به اصطلاح. بعد میفرماد همین نظام یکاد و سنابرقهی یذهب بالابصار، نزدیکه که نور همین ابرا به عنوان رعد و برق چشم بعضی ها رو ببره. پس این نظام طوریست که اونچنان منظمه که همه درش امنند، یا هر کس خدا بخواد درش امنه، هر کس خدا بخواد، یعنی از دستش در نرفته. این آیه رو میخواید نگاه کنید، ولی سیاق خیلی قشنگه، بذار این آیه رو بخونیم که انشاءالله نتیجه بگیرید. یقلب الله اللیل و النهار. ببین میگه ببین همین نظام شب و روز بارونه میکنه، اونجا که شبش روزش میکنه، اونجا که روز شبش میکنه.
این نفی ذالک لعبرتن لأولی الابصار، اگه کسی چشم داشته باشه از همین که خدا هر کاری خاص بکنه چشمش بیدار میشه. باز والله خلق کل دابت من ما، همه این موجودات از آب خلق شدن دیگه. فمن هم من یمشی علا بطنه، خب حالا همه که از آب خلق شدن باید همه یه شک باشن؟ یه شک نیستن، بعضیشون مثل سوسمار و اینا روی شکمشون میخزن، خزندگان. و من هم من یمشی علا رجلن، رو دو پاشون راه میرن مثل آدم ها. و من هم من یمشی علا اربع، بعضیشون چهار پا دارن راه میرن.
فالله یخلق الله ما یشا، هر جور خدا خاص خلق کرد، همه از آبن. یکتا فکر کنیم فیلسوف اینجا مشکل داره دا، علت معده کافی نیست، همه اینا علت اولیشون زمینه، شرایط اولیه زمینه، همه شون هم از آب خلق شدن. پس چرا این همه تفاوت هست؟ میخواه بگه که آقا خواست ما در کنار این نظام هست، اینجور نیست که یه نظامی ساختیم که دست بند به دست خودمون زده باشیم. نگاه کن، یخلق الله مایشا، روی این مایشا میخواد این آیه زیاد بحث کنه. هر کسا خواستیم، هر جور که خواستیم خلق میکنیم، اما خواستنمون حکیمانه است. یه وقت دست میگوی خدا دست بند به دست خودش زده است، نعوذ بالله، هر کاری خاص میکنه، اما هر کاری که خاص بکنه چه کار میکنه؟ قلبی که همت کنه بیع و تجارت و شغل از ذکر خدا بازش نکنه نور هدایت بشه. هر کاری خاص میکنه اما خاصه از قلب نورانی رو هدایت کنه. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. پس جمع بحث چی شد؟ که یک نظامی است با یک سنت خاص، کسانی تو این نظام با سنت خاص میتونن زندگی کنن که کافر نباشن، وگرنه ثمره حیاتشون پوچه. اگه خواستن ثمره حیاتشون پوچ نباشه، باید زندگی را فقط نگیرن، یاد خدا رو در زندگی حفظ کنن، تا اینها نه تنها از بین نرن، من فضلهی یزیده هم من فضلهی، بیش از اون چه که تلاش میکنن بگیرن. چون خدا مهربان است، جان ما و فطرتمون الهیست، این دوتا با هم فوران میکنه ازش برکت. یه همچین نظامی است، اون نور را بگیرید و بیاید تا برسید به اینجا که میگید ان الله علی کل شیء قدیر. ما در برخورد اول نمیتونیم بیش از این بحث کنیم. چرا؟ مثلا انشاءالله این خوب تو ذهنه بمونه، 5-6 سال دیگه یه بحث دیگه رو این میشه کرد. یعنی آیات اینجور نیست که به این اندازه محدود جواب بدید، خودتونم احساس میکنید خیلی آیات عمیق و پرمحتواست، ولی یه برخورد اولیه انشاءالله شما روش بکنید، سعی بفرمایید تو طول هفته هی بخونید اینا را، ربطش رو حفظ کنید، تا بعد خدا خودش اون نور خاص رو بندازه و پرده ها برد عقب، اون چیزی که خودش دوست داره که ما ببینیم را با لطف و کرم خودش به ما نشون بده. نسأل و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک.